صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1392 26 فوریه 2014 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. از گوشه گوشه جهان که شنونده یا بیننده برنامه ما هستید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. ۲۲ روز مانده تا بهار، سری بزنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده دمای هوا در روزهای آینده روند افزایشی خواهد یافت. اما از بعد از ظهر فردا آسمان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و همدان برفی و بارانی خواهد بود. کارشناسان هواشناسی میگویند که بارش‌ها در شمال کردستان و جنوب آذربایجان غربی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود، طوری که در این مناطق احتمالاً 20 تا 30 میلی‌متر بارندگی رو خواهد داد. در همین دقایقی که پیش رو داریم، اردبیل و شهر کرد با هوای 5 درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور و بوشهر با 19 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشور است. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. امروز هم من رویا کریمی مرج در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بابک غفوری آذر مسئول خبر و شاهین بشری در تحریریه و سام مسئول فنی با یک ساعت و نیم خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی با شما خواهیم بود. بابک غفوری آذر در استودیو است تا ما رو در جریان مهمترین اخبار صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای غفوری.
ممنون و با سلام به همه همراهان رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌هایش درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقامات دولت عراق در بالاترین سطح هم مطرح کرده است. به گفته آقای کارنی، وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده. این مقام رسمی کاخ سفید گفته دولت عراق به مقامات ایالات متحده اطمینان داده که همچنان در این باره تحقیق خواهد کرد. پیشتر سفیر ایران در عراق نیز امضای قرارداد خرید سلاح میان دو کشور را رد کرده بود. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. مجید تخت روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی نه مجاز است و نه در پی برقراری روابط دو جانبه با آمریکا است. آقای تخت روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی به وجود آمده است. سازمان ملل متحد میگوید سوریه تا پایان سال جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان میگیرد. به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر ارشد امور پناهندگان سازمان ملل، انتظار می رود شمار پناهندگان سوری تا پایان سال از مرز 4 میلیون نفر فراتر برود. آنتونیو گوترس روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از اینکه سوریه ظرف مدت 5 سال از جایگاه دومین کشور پناهنده پذیر در حال تبدیل شدن به پناهنده زاترین کشور جهان است، از بشار اسد خواست اجازه دسترسی مردم سوریه به کمک‌های انسان دوستانه جهانی را بدهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فرقی بین حقوق شهروندان شیعه و سنی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که روز سه‌شنبه در بندرعباس صحبت می‌کرد، با تأکید بر اینکه دولتش به مردم قول داده که همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار باشند، گفت در این راستا فرقی بین شیعیان و اهل سنت وجود ندارد. رئیس جمهوری ایران که همراه جمعی از اعضای کابینه‌اش به استان هرمزگان سفر کرده، همچنین با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گفت در حالی که ایران اراده لازم برای حل و فصل نهایی مسئله هسته‌ای خود را دارد، طرف‌های مقابل هم در مذاکرات هسته‌ای این اراده را از خود نشان دادند. و بالاخره اینکه وزیر نفت ایران تایید کرد بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها آلاینده و غیر استاندارد است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن از نامدار زنگنه که روز سه‌شنبه برای بررسی موضوع آلودگی هوا در شورای شهر تهران حضور یافته بود، با بیان اینکه موادی که از پتروشیمی‌ها گرفته می‌شود و به بنزین پتروشیمی موسوم است قطعاً آلاینده است، گفت این نوع بنزین دیگر در تهران توزیع نمی‌شود. آقای زنگنه همچنین خبر داد که در دولت توافق شده در سال 93 هیچ دریافت بنزینی از پتروشیمی‌ها عرضه نشود و بار دیگر واردات بنزین از خارج از کشور از سر گرفته شود.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات جدیدترین خبرها رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. و اما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا. از تحریم‌های ایران تا آینده روابط تهران واشنگتن. قیمت طلا و دلار بالا رفت. آیا بازار به استقبال مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رفته است؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد. و صفحه اول پنج روزنامه صبح تهران را هم ورق خواهیم زد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، یکی از اعضای ارشد هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود. خانم شرمن که از سال 2011 به این سمت منصوب شده، در دور نخست گفتگوهای ایران و نمایندگان شش قدرت جهانی نیز حضور داشت. همکارم هانا کاویانی در پایان این نشست که طرفین در آن بر سر چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند، گفتگویی داشته با خانم شرمن درباره انتظارات او از این مذاکرات، وضعیت تحریم‌های ایران و چشم‌انداز توافق میان ایران و شش قدرت جهانی و البته آینده روابط تهران و واشنگتن.
Yes, we what I would like to hear when it comes to Vienna talk.
خانم شرمن، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. سوال اول من درباره مذاکرات اخیر در وین است. شما از پیشرفت صحبت کردید و حال روزی هم برای دور بعدی مذاکرات در وین تعیین شده. یکی از مقامات غربی در طول این مذاکرات به خبرنگاران گفته بود که مذاکرات به طرز شگفت‌انگیزی خوب پیش میره. چرا شگفت‌انگیزه یا طرف گفتگو با ایران توقع دیگری داشت؟
من ممکن است که دیپلمات غربی باشم، اما کسی که این جمله رو گفته من نبودم. اما من به مذاکرات وین برای شگفت زده شدن یا نشدن نیامدم. من با هیئت همراه هم با آمادگی کامل به وین آمدم تا کار را پیش ببرم و درباره همه مسائلی که باید در زمینه توافق جامع صحبت شود گفتگو کنم. مسائلی که به آمریکا و جامعه بین المللی اطمینان می‌دهد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد و جامعه بین المللی به ماهیت تماما صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اعتماد کند. آنچه که میتوانم بگویم این است که ما خرسند هستیم که همگی در اتاق مذاکره حرفه‌ای، متمرکز، مصمم و متعهد بودند که به کار برسند و ببینند که آیا میتوانیم به یک توافق جامع دست پیدا کنیم که ما را به آن هدف‌ها برساند. من نمیدانم که ما به آنجا میرسیم یا نه، اما میدانم که همه متعهد هستیم که برای آن تلاش کنیم.
اگه یک بار دیگه به سوالم برگردم، یعنی روند طوری پیش میره که شما توقع داشتید که پیش بره؟
But we have all come to know each other somewhat during the negotiations on the joint plan of action.
خب هیچ وقت هیچ چیز مشخص نیست، اما ما یک آشنایی از یکدیگر در روند مذاکرات برای دستیابی به سند اقدام مشترک پیدا کرده ایم و به نظرم با توجه به این سند ما متوجه شدیم که هر کدام می توانیم تعهدهایی بدهیم و به آنها عمل کنیم. به نظرم این موضوع کمی اعتماد سازی کرده تا بکار بر روی رسیدن به توافق جامع بپردازیم. در نتیجه مثل هر مذاکراتی ما هم یک سری مذاکرات اولیه برای دستیابی به قدم اول داشتیم، اما نمی‌خواهیم که قدم اول تنها قدم یا آخرین قدم باشد. در نتیجه این توافق جامع که دستیابی به آن بسیار سخت‌تر از قدم اول خواهد بود، یک کار پرمشقت به نظر می‌رسد. اما آنچه در وین مایه خرسندی بود این است که همه طرفین متوجه این موضوع هستند، درباره هدف جدی هستند و در این حال درباره چشم‌اندازهای خود بسیار صریحند. ما حوزه‌هایی را یافتیم که می‌توانیم درباره آن توافق داشته باشیم و البته حوزه‌هایی هم هستند که ما در آن خیلی اختلاف نظر داریم و موضوعات سختی خواهند بود. اما واقعیت این است که همگی همه چیز را روی میز گذاشتند و می‌دانیم باید به چه مسائلی رسیدگی شود و برای این منظور به کار خود ادامه می‌دهیم.
از موضوعات سخت گفتید. وقتی ایران این دور از مذاکرات را آغاز کرد از نتیجه برد سخن گفته بود که از نگاه ایران برد رو میتونیم به رفع تحریم ها در زمینه برنامه هسته ایش هم تعبیر بکنیم. ما شاید هر روز از شنوندگان رادیو فردا در داخل ایران از سختی های وضعیت اقتصادی در نتیجه تحریم ها میشنویم و نه فقط مسائل مربوط به دارو یا اقلام بشر دوستانه، بلکه زندگی ایرانی ها به طور کلی تحت شعاع این وضعیت قرار گرفته. شما چه چشم‌اندازی رو برای این وضعیت در ارتباط با تحریم‌ها میتونید برای مردم ایران ترسیم کنید؟ What would you have to say to this? Like what would be the prospect that Iranian people should expect regarding sanctions?
Sanctions are not an end in and of themselves. They're a means to an end. They were meant to compel
تحریم به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است برای رسیدن به هدف نهایی. تحریم ها برای این اعمال شدند تا ایران را وادار کند که درباره تصمیم هایی که می گیرد فکر کند و به میز مذاکره بیاید. ما تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را داشته ایم که به نمایندگی از همه جامعه بین المللی بر ایران اعمال شده است، چرا که ماهیت برنامه هسته ای ایران آنچنان ژرف بود که 6 قطعنامه شورای امنیت داریم که برخی از آنها قطعنامه تحریمی هستند. در نتیجه این تحریم ها اعمال شده تا ایران نگرانی جامعه بین المللی را جدی بگیرد. ایران این کار را شروع کرده و برنامه اقدام مشترک قدم اول در این زمینه است. در نتیجه ما در طول این 6 ماه شاهد تعلیق هدفدار و محدود برخی تحریم ها هستیم و همچنین آزاد شدن مقداری از پولهای بلوکه شده ایران. در نتیجه برای مردم ایران می تواند چشم‌انداز رفع همه تحریم ها وجود داشته باشد. اما این احتیاج به یک توافق جامع دارد که به همه جوانب برنامه هسته ای ایران می پردازد و به جامعه بین المللی اطمینان می دهد که ایران نمی تواند به سلاح اتمی دست یابد و این برنامه تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد. این می تواند برای اقتصاد ایران و مردمش بسیار مثبت باشد.
از تحریم‌ها کمی فاصله بگیریم و شاید از موضوع هسته‌ای هم فراتر بریم. به نظر شما کی ایران و آمریکا آماده هستند تا درباره سایر مسائل میان دو کشور صحبت کنند؟
می‌دانید که پیشتر زمان‌هایی بوده است که ما درباره مسائل غیر هسته‌ای با هم صحبت کردیم. مثلا یک نمونه‌ای که خیلی‌ها از آن باخبرند موضوع افغانستان است، چرا که ما نگرانی ها و هدف های مشترکی در این باره داشتیم. حوزه های زیادی هم وجود دارد که ما هدف های یکسانی در آن نداریم. آمریکا همواره یکی از نگرانی هایش حقوق بشر بوده، چرا که این ارزشی مهم در کشور ما محسوب می شود و به صحبت درباره آن ادامه خواهیم داد. ما فکر می کنیم که قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی این کشور، یعنی منشور جهانی حقوق بشر، موضوعاتی هستند که باید برای مردم ایران اجرا شود و در هر زمان مناسب درباره آن صحبت می کنیم. ما همچنین نگران نقش ایران در سوریه هستیم برای اینکه معتقدیم که مردم سوریه به کسب آزادی و حق تعیین سرنوشتشان امید دارند. اما رژیم ایران از تاکتیک‌های بسیار خشنی برای خاموش کردن این صدا استفاده می‌کند. این وظیفه ما نیست که آینده این مردم را تعیین کنیم. این کاری است که خودشان باید انجام دهند. در نتیجه حوزه‌های زیادی از اختلاف نظر وجود دارد و خواهد داشت. اما من امیدوارم که از طریق این گفتگوهای هسته‌ای اگر ما به یک توافق جامع دست یابیم قادر شویم تا درباره سایر مسائل هم صحبت کنیم. گفتگوهایی که همچنین شامل سایر کشورهای منطقه هم باشد، چرا که پای امنیت آنها هم در میان است. در آن زمان می توانیم به یک رابطه عادی تر دست پیدا کنیم.
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. اما پیش از اینکه گفتگوی اقتصادی امروز رو بشنویم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. در چند روز گذشته بازارهای ارز، طلا و سهام ایران شاهد نوسان‌های گسترده‌ای بوده. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با فریدون خاوند تا با هم از بررسی بهای دلار آغاز کنیم که قیمت هر واحد اون دیروز در بازار ارز تهران دوباره در یک حرکت صعودی از مرز 3000 تومان گذشت. آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم کریمی. برای افزایش دوباره قیمت دلار که البته هنوز خیلی پردامنه نیست، بر 5 دلیل عمده تاکید میشه. دلیل اول این هست که فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار اوایل سال آینده خورشیدی اجرا بشه و برابر این چشمنداز بالا رفتن قیمت حامل های انرژی طبعا انتظارهای تورمی رو بالا میبره، به خصوص از این نظر که خاطره فاز اول اجرای این قانون هنوز زنده است و همین موضوع ترس از تورم و پسنداز کنندگان رو بار دیگر به طرف ارز سوق میده. دلیل دوم این هست که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل مصوبه مجلس در مورد افزایش قیمت خوراک اونا یعنی گاز با مشکلاتی روبرو شدند و این خطر بالا گرفته که شرکت‌های مورد نظر دیگه نتونند به اندازه قبل ارز حاصل از صادرات خودشون رو به بازار تزریق بکنند. سومین دلیل تعیین قیمت دلار هست در بودجه مصوب سال 92 در سطح 2650 تومان که قیمت بالایی است و طبعا بازار ارز رو تحت تأثیر قرار میده. چهارمین دلیل یأس سهامداران خرده پا هست از وضعیت بورس که باعث میشه اونها دوباره هجوم بیارن به بازار ارز و بالاخره برای افزایش قیمت ارز یک دلیل مقطعی هم وجود داره و اون نزدیک شدن نوروز هست و میدونیم شماری از مسافران نوروزی برای تعطیلات خودشون به خارج میرن و نیاز به ارز دارن.
اما آقای خاوندگویا، طلا هم به حرکت صعودی خودش ادامه میده و قیمت سکه طلا در بازار تهران به 1,000,000 تومان رسیده.
طبعا ترس از تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خرید طلا رو هم بالا میبره، ولی از طرف دیگه قیمت جهانی طلا هم بعد از اینکه در سال 2013 به شدت افت کرد از ژانویه امسال به این طرف دوباره به سربالایی افتاده، از جمله به این دلیل که مصرف طلا در چین به سرعت بالا میره و رونق دوباره در بازار جهانی طلا بر بازار داخلی ایران هم تأثیر میذاره. در مورد بازار طلای ایران یک عامل مقطعی هم طبعا به اوجگیری بهای سکه کمک کرده و اون نزدیک شدن نوروز است.
و آقای خامد، میرسیم به بازار سهام تهران که شاخص اون روز گذشته بار دیگه در یک حرکت نزولی به کانال 79000 واحد نزدیک شد. نگرانی های سهامداران خرد تا کی قراره ادامه داشته باشه؟
بازار سرمایه روزهای بدی رو از سر میگذرونه با افت 10000 واحدی شاخص سهام طی یک ماه گذشته. انگشت اتهام بیش از همه متوجه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی هاست که وضعیت اونها رو مشکل کرده و قیمت سهامشون رو پایین آورده. در این مسئله تردیدی نیست، ولی این تنها مشکل بورس تهران نیست که اوجگیری خیره کننده شاخص سهام اون طی 2 سال گذشته هیچ تناسبی نداشت با رکود کم سابقه اقتصاد ایران. به هر حال سهامداران خرد سخت نگران هستند و خروج آنها از بورس میتونه ابعاد تازه‌ای پیدا کنه در هفته‌های آینده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان صبحانه با خبر.
در صبح چهارشنبه 7 اسفند ماه ادامه میدیم صبحانه با خبر رو همراه با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحه اول روزنامه های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، از روزنامه شهروند آغاز کنیم.
بله، روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو اختصاص داده به سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به استان هرمزگان و سخنان ایشون در بندر عباس که آقای روحانی گفته ایران برای تحول بزرگ اقتصادی آماده می شود. تیتر یک روزنامه شهروند سخنان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در شورای شهر تهران هست که ایشون به طور رسمی آلاینده بودن بنزینی که در 5 سال گذشته در ایران تولید و مصرف می شده رو تایید کرده. یک گزارش مفصل داره روزنامه شهروند امروز درباره جهیزیه کامل نوعروسان که قیمتش چقدره و ارزیابی کرده این هزینه های مختلف مربوط به جهیزیه رو، نوشته که حداقل قیمت این جهیزیه عروس 20 میلیون تومان و حد اکثر اون هم به نوشته این روزنامه 331 میلیون تومان هست.
آقای رفیع‌زاده، سردبیر روزنامه آرمان امروز چه خبرهایی رو برای صفحه اول این روزنامه برگزیده؟
روزنامه آرمان در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره تلاش جبهه پایداری برای کشاندن وزرای دولت آقای روحانی به مجلس و البته تأکید کرده که این بار نوبت آقای علوی وزیر اطلاعات رسیده و اعضای جبهه پایداری او رو به مجلس احضار کردن. عکسی که این روزنامه با سفر آقای روحانی هست به استان هرمزگان که این روزنامه نوشته از قول آقای روحانی دولت عقب نشینی نخواهد کرد. یک گزارش هم منتشر کرده درباره بازگشت شرکت‌های داروسازی آمریکایی به ایران.
و برای ما از عکس یک روزنامه اعتماد بگید.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که بسیاری از ممیزی یا همون سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ناراضی هستند. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سوال پشت سوال، گزارشی است در باره سوالات مکرر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای دولت آقای روحانی که این روزنامه نوشته فشار اقلیت پایداری در علیه دولت با طرح سوالهای مبهم همچنان ادامه داره.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده در تیتر یک درباره گرانی یا افزایش قیمت دوباره طلا و ارز و نوشته که دلار بار دیگر روز گذشته از مرز 3000 تومان بالاتر رفته و سکه طلا هم به بیش از 1 میلیون تومان رسیده. یک گزارش هم منتشر کرده این روزنامه درباره خسارتی که بحران برف در استان مازندران ایجاد کرد و بنوشته این روزنامه این خسارت 880 میلیارد تومان برآورد شده.
آقای رفیع‌زاده، مسئولان روزنامه ایران چه عکسی رو برای صفحه اول برگزیدن؟
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، عکسیه که خودش رو اختصاص داده به سفر آقای حسن روحانی به استان هرمزگان و البته عکسی از معصومه ابتکار همین روزنامه در صفحه یک منتشر کرده و با تیتر بیمهری به محیطبانان در بهارستان نوشته که شماری از نمایندگان مجلس طرحی رو مطرح کردن در مجلس که سازمان حفاظت از محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی ادغام خواهد شد و واکنش خانم ابتکار رو هم روزنامه ایران در این باره منتشر کرده که ایشون گفته من شگفت زده هستم.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو خانم یا آقای شبابی از قم معرفی کرده برای ما نوشته آقای نوریزاد پیروز می شوی، ظالم ترسوست، به زور شمشیرش می نازد و ارزه دارد، ظالم شمشیرش رو بردارد تا بفهمد چه می شود. شنونده دیگری که خودش رو سید روحانی از یزد معرفی کرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که سلام و درود بر شیرمرد ایران که رهرو سید الشهدا است. آقای نوریزاد مطمئن باش چون زیر بار ظلم نمی روی برایت دعا می کنیم. و شنونده دیگری که به طنز خودش رو بابک زنجانی معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که صداتون در مرز ترکمنستان مراو تپه به خوبی شنیده میشه. و شنونده‌ای که خودش رو طاووس آریایی نژاد از شرق کبیر ایران معرفی کرده نوشته میخواستم از تریبون آزاد رادیو فردا به آقای خامنه‌ای بگویم این همه ثروت، میلیاردها دلار پول صغیر و کبیر ما ایرانیان را به حساب بشار اسد و مالکی نریز و خرج ساخت و ساز ایران کن که نامت در تاریخ همچون امیر کبیر، رضا شاه و محمد رضا شاه بر سر زبان ها باشد. و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش ورزشی امروز از همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 8 مسابقه از هفته اول خود را روز سه‌شنبه برگزار کرد و از دو نماینده ایران یکی مساوی کرد و یکی شکست خورد. تیم فولاد خوزستان در قطر با تیم الجیش قطر بدون گل مساوی کرد و یک امتیاز پرارزش به دست آورد. در بازی دیگر این گروه، گروه B، تیم‌های الفتاح عربستان و بنیادکار ازبکستان نیز همین نتیجه یعنی مساوی بدون گل را کسب کردند. اما در گروه A، تیم الجزیره امارات متحده عربی با نتیجه 3-2 بر تیم الریان قطر پیروز شد و استقلال در تهران و در برابر بیش از 22,000 تماشاگر خودی در ورزشگاه آزادی از الشباب عربستان با 1-1 شکست خورد. دیشب استقلال تنها میزبانی بود که در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بازنده شد. در پایان بازی سرمربی تونسی الشباب عمار سوای اظهار داشت ما بازی سختی داشتیم ولی عکس العمل بازیکنانم در برابر این بازی دشوار بسیار خوب بود. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال قبول داشت که تیمش از موقعیت‌ها استفاده نکرده و بی‌دقت بوده.
یه مقدار بی‌دقت بودیم، از ایجاد موقعیت‌هایی که کردیم استفاده نکردیم.
بر اساس همین گزارش امیر قلعه‌نویی ضمن انتقاد از داور چینی مسابقه از تماشاگرانی که در جریان بازی شعارهای علیه بازیکنان استقلال میدادند نیز گله داشت.
تماشاگرای مقدار نباید کم لطف باشن بگم بی غیرت ها. واقعا اینا دارن غیرت دارن که اینا واسادن دارن کار میکنن.
آندرانی تیموریان بازیکن استقلال هم در پایان مسابقه به خبرنگاران گفت
بالاخره اتفاقا جزئی از فوتباله. چیز خیلی بزرگی توی گروه ما اتفاق نیفتاد. یه باخت داریم و میتونیم به بازی برگردیم.
بازی بعدی استقلال روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه خواهد بود در دوحه در برابر الریان قطر که دیشب از الجزیره امارات شکست خورد. دو نماینده دیگر ایران هم امروز به میدان می‌روند. ساعت 4 بعد از ظهر تراکتورسازی در تبریز میزبان الاتحاد عربستان است و ساعت 7 بعد از ظهر سپاهان در دوحه با اسد قطر پیکافت داشت. در ادامه بازی‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران در مرحله پلی‌آف تیم متین ورامین با کسب دومین پیروزی در برابر نوین کشاورز تهران به نیمه نهایی رسید. اما مسابقه تیم‌های شهرداری تبریز و میزان مشهد به دیدار سوم کشیده شد تا یکی برای نیمه نهایی انتخاب شود. دو تیم در حال حاضر 1-1 مساوی هستند. شب گذشته دو مسابقه از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که تای آن منچستر یونایتد انگلیس در یونان با 2 گل از تیم اولمپیاکوس یونان شکست خورد. اما تیم بروسیا دورتموند آلمان در هوای سرد روسیه در یک بازی پرگل با نتیجه 4-2 تیم زنیت سن پترزبورگ را در هم کوبید. دو بازی از مرحله رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می شود. در استانبول گالاتاسرای میزبان چلسی انگلیس است و در آلمان تیم رئال مادرید اسپانیا به مسافه شالکه می رود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا پس از 57 مسابقه تیم‌های ایندیانا و اوکلاهوما همچنان پیشتازند. ایندیانا در کنفرانس شرقی با 42 پیروزی اول است و در کنفرانس غربی اوکلاهوما با 43 برد پیشتاز.
ساعت 7:30 بامداد در تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو است تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای غفوری
با سلام دوباره. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. به گفته جی کارنی، دولت آمریکا نگرانی‌هایش درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقامات دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. سازمان ملل میگوید سوریه تا پایان سال جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان می‌گیرد. مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی داد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایی تحویل داده شوند. و حسن روحانی با تأکید بر اینکه دولتش به مردم قول داده که همه به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار باشند گفت در این راستا فرقی بین شیعیان و اهل سنت وجود ندارد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. و ما در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهید شنید از ملغا شدن طرح خرید گاز ایران از سوی پاکستان. سپس نگاهی خواهیم داشت به اجرای دو تئاتر جدید در تهران و جزئیات بیشتری از بازتاب خبر افزایش قیمت دلار و طلا رو از شهرام رفیع‌زاده خواهید شنید. و ما از پاکستان آغاز کنیم. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 6 اسفند به نقل از وزیر نفت پاکستان خبر داد که این کشور واردات گاز از ایران را از دستور کار خود خارج کرده است. طبق این گزارش وزیر نفت پاکستان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را علت این تصمیم اعلام کرده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی می‌شنویم.
فعلا واردات گاز از ایران روی میز دولت اسلام‌آباد قرار ندارد. این را خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 6 اسفند و به نقل از وزیر نفت پاکستان اعلام کرد. طبق این گزارش وزیر نفت پاکستان اعلام کرده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران جدی است و کشورش در حال حاضر نمی‌تواند کار بیشتری انجام دهد. بر اساس قرارداد گازی تهران و اسلام‌آباد قرار بود پس از تکمیل خط لوله انتقال گاز از فروردین سال 93 ایران روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز به پاکستان صادر کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت تا کنون و به طور رسمی از سوی دولت پاکستان درباره کنار گذاشته شدن توافق گازی اطلاعی دریافت نکرده است. وی اضافه کرد که از زمان اعلام رسمی دولت پاکستان ایران در این باره واکنش و یا تصمیم گیری خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که چند ماه پیش وزیر نفت ایران گفته بود که به قرارداد گازی با پاکستان امیدی ندارد و افسوده بود که این خط لوله گاز بدون حضور کشورهایی همچون هند و چین صرفه اقتصادی ندارد. منصور کشفی، کارشناس انرژی در آمریکا، علت به سرانجام نرسیدن پروژه خط لوله گاز میان ایران و پاکستان را این گونه ارزیابی می‌کند.
فروش گاز ایران به پاکستان و از اونجا به هندوستان داستانش برمیگرده به حداقل 15 سال پیش که اون موقع شروع شد به اسم خط لوله صلح که بنا بود گاز از پارس جنوبی ایران بره به پاکستان و از پاکستان بره به هندوستان. منتهی قضیه اینه که چون ایران کم کم تحت تحریم‌ها قرار گرفت، بعدم خود میدان پارس جنوبی تحولی درش ایجاد نشد، تولید گاز به حد قابل ملاحظه تولید نکردن و این ادامه پیدا میکنه تا اینی که بالاخره پاکستان با چین صحبت میکنه و بنا شد که از هندوستان به چین بره. یعنی خط لوله صلح گاز ایرانو ببره پاکستان، پاکستان مورد مصرفش استفاده کنه، بعد بره به هندوستان، هندوستان همینطور، بعد بره چین. بعد در این موقع که تحریم ها پیش آمد، آمریکا تأکید کرد به پاکستان که گاز از ایران نخره و بناست که خط لوله ای از ترکمنستان که گاز فراوان داره اون هم بیاد به افغانستان، از افغانستان بیاد به پاکستان، از پاکستان بره به هندوستان. و بعدم خود پاکستان از نظر مالی نتونست خط لوله خودشو از مرز ایران بکشه تا اونجا که باید مصرف کنه و تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کرد که این خط لوله رو براش بکشه و از جمهوری اسلامی هم گفت من نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین خط لوله صلح به جایی نرسیده و جایی هم نخواهد رسید.
هفته گذشته شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پاکستان در تهران بود و با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو داشت. وی پس از این دیدار گفت ایران اعلام کرده که نمیتواند 500 میلیون دلاری را که پیشتر برای تکمیل خط لوله گاز متعهد شده بود را پرداخت کند. شاید انتشار خبر عدم خرید گاز ایران از سوی پاکستان خیلی هم بی ربط با این اظهارات وزیر نفت پاکستان نباشد، چرا که به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه علی ماجدی معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت اعلام کرد که با توجه به تحریم‌ها ایران نمی‌تواند هیچ گونه کمک مالی برای ساخت خط لوله در پاکستان اختصاص دهد. این مقام وزارت نفت اضافه کرد که ایران تاکنون 2 میلیارد دلار برای ساخت این خط لوله سرمایه‌گذاری کرده و تکمیل آن 1 میلیارد دلار دیگر هزینه دارد. به گفته آقای ماجدی، اگر پاکستان از همین الان هم شروع به ساخت خط لوله گاز کند، 4 سال زمان می‌برد تا آن را تکمیل کند.
پس از گزارش همکارم رضا جمالی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، آماری که از داخل گرفته شده است 70,000 کودک خیابانی است که اینان بی سرپرست و در خیابانها حیرانند. اون موقع شما میگویید بیایید و جمعیت اضافه شود. شما اگر راست میگویید به این کودکان خیابانی برسید، سر سامان بدهید، تا اون موقع بگویید که جمعیت باید اضافه شود.
آقا مشکل ما سیب زمینی و فرهنگ نیست، مشکل ما اینه که میترسیم، نمیتونیم حرفمون رو رو در رو بزنیم. ما فقط آزادی منو میخوایم، حتی اگه گرسنه هم بمونیم، حتی اگه تا خیر خیر زیر قرض هم بریم، حتی اگه بکشینمون، حتی اگه تک تک گمونم بکنی، نمیتونین ایرانیتمون رو ازمون بگیری. دیکتاتوری دیگه بسه، زورگویی بسه، به نام اسلام کار کردن بسه. ببین قرآن چی میگه؟ قرآن را وسیلهی برای رسیدن به مقاصد شومشان ساختن. اگر یک کلمه به نفعشان بود به آن تسبیدن، و اگر هزاران کلمه به زیانشان بود کنار گذاشتن. سوره هود آیه فکر کنم 91.
سلام، خیلی خیلی تشکر میکنم از جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا آقای روحانی و رهبر عزیزم، خیلی دوستشون دارم، خیلی زیاد تشکر. یا حق
همینطوری که آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودند مسئله اصلی غرب دشمنی با اصل جمهوری اسلامی است. من خیلی خوشم اومد از این مسئله که هنوز پرونده اتمی ایران به صورت کامل بسته نشده، امریکا رفته سراغ این اسلحه‌هایی که از ایران به عراق صادر میشه. با تشکر.
دو نفر هستن که بیش از همه توی کشور ایران سانسور میکنن، خبرهای واقعی رو به مردم نمیرسونن. یکی که خب آقای حسین شریعت مداریه که موضعش از روز اول مشخص بوده، و دومین نفر که باز دشمن سرسخت مردم و دولت فعلی پاسدار زرقامیه که رئیس صدا و سیماست. حتی مصاحبه رئیس جمهور منتخب مردم و پخش نمیخواست بکنه و با کلی تأخیر پخش کرد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در سفر به کرمانشاه است بگید جر سبیل های اعدام رو از این کشور برداره، حقوق هستی پیشکش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فزونخواهی و میل به تصرف و مالکیت زمینه ساز اختلاف و چالش‌های بسیاری در روابط انسان‌ها در طول تاریخ بوده و هست. چالش برآمد از فزونخواهی از درون مایه‌های نمایش خط استواست که به تازگی در تهران به صحنه رفته. خبرهای فرهنگی رو با این نمایش آغاز می‌کنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی، سلام می‌کنم به شما و شنوندگان بینندگان عزیز. من فکر کنم که اکثر کسانی که سینما رفتن فیلم های زیبای چارلی چاپلین رو دیدند و اون فیلم بسیار زیباش رو که در نقش هیتلر یه صحنه ظاهر میشه دیدند که با کره زمین بازی میکنه و به کره زمین رو به دست خودش میگیره و آرزو میکنه که البته هیتلر در واقع آرزو میکنه که همه کره زمین رو در اختیار داشته باشه و بعد دعواش رو با موسولینی درباره تقسیم این ممالک رو دیدند و همه ما به این خندیدیم. اما این در واقع حرص و آز نهفته درونی آدم ها هستش که میتونه همونطور که شما گفتین روابط اونها رو تخریب بکنه. همیشه آدم ها میخوان همه چیز برای خودشون داشته باشن و دیگران رو منع بکنن، در حالی که خیلی موقع میشه با لازم هم نیست این همه چیز. البته نمایش خط استوا در حد کارهای چارلی چاپلین نیست، طبیعتاً هیچ کاری که در ایران میشود در حد کارهای چارلی چاپلین نیست، اما همونطور که گفتین همین درون مایه رو در واقع به موضوع خودش قرار داد. این نمایش رو جمال هاشمی نوشته و کارگردانی کرده، در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. داستانش هم یک زن و شوهر هستن که در پارکینگ خونهشون یک میز پینگ پونگ دارن و بعد تمام زندگیشون با این میز پینگ پونگ بازی میکنن و در دنیای ذهنیشون هر کی میبره یک کشور رو تصاحب میکنه و در واقع کشورها رو برنده میشن و در سرانجام هم به یک کشور خاصی میرسن، دعوا میکنن و نمایش بر این اساس شکل گرفت.
آقای سرکوهی، در یک دو دهه اخیر اقتباس از نمایشنامه های نویسندگان معروف به روالی عادی در ایران تبدیل شده. نمایشنامه مرداب روی بام با اقتباس از یکی از آثار لورکا در تهران به صحنه خواهد رفت. در مورد این نمایش چه اطلاعات بیشتری برای ما دارید؟
نخست اشاره بکنم که شما که اشاره کردین که در این دو دهه اخیر اقتباس از نمایشنامه‌های معروف خارجی خیلی رایج شده، که این درست است، اما این در واقع یک داستان بسیار غم‌انگیزی است به این مفهوم که خب نمایشنامه‌های بزرگی در دنیا وجود دارن، نویسندگان بزرگ نمایشنامه‌های زیبایی خلق کردن و چون این نمایشنامه‌ها رو نمیشه با شرایط سانسور اجرا کرد، یعنی باید بخشای زیادیش حذف بکنن به دلیل سانسور، یه عده‌ای پیدا میشن و میان موضوع این نمایشنامه‌ها رو می‌گیرن بعد منطبقش می‌کنن با سانسور ایران و در واقع میگن ما یک نمایشنامه نوشتیم بر اساس این و این کار بسیار نادرستی است به نظر من، چون که در واقع یک نمایشنامه اساسی رو خراب می‌کنیم برای اینکه منطبقش بکنیم به سانسور. البته بعضی موقع‌ها هم این اقتباس‌ها کارهای خوبی از آب در میاد. حالا نمایش مرداب روی بام رو آقای رضا گوران نوشته و کارگردانی کرده بر اساس یک نمایشنامه از دونا روزیتا که فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگ اسپانیایی نوشته و در واقع اسم واقعیش هم هست دونا روزیتای ترشیده، یا دختری که به اصطلاح شوهر نتونسته پیدا بکنه. این رو گروه تئاتر یرما اجرا خواهد کرد در فروردین و اردیبهشت. ما در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایلام شهر صحنه خواهد رفت و نمایش بیشتر جنبه اجتماعی داره. البته اصل نمایش لورکا در سه پرده است، نمایش بسیار زیبایی است. در واقع لورکا از شرایط زن انتقاد میکنه، از ستمی که بر زنها میره و همچنین انتقاد نقد بسیار قوی هست این نمایشنامه از سنت ها. یه زنی است که عاشق یکی از وابستگان خودش میشه، اما اون پسر فقیر هست، بنابراین میره آژانسی که کار پیدا بکنه و بعد برنمیگرده و بعد البته بدقولی میکنه در آژانسی با کسی دیگه ازدواج میکنه. نمایشنامه سالها بعد 15 سال بعد این زن رو نشون میده که هنوز شوهر پیدا نکرده و ستمی که جامعه میکنه به زنی که شوهر پیدا نکرده یا شوهر نکرده یا شوهر نداره رو لوکا در این نمایشنامه به نقد کشیده. امیدواریم که این اقتباس هم درسته باشه که زیبایی های نمایشنامه لوکا رو منعکس بکنه.
اما آقای سرکوهی، برای ما از نمایشگاه نقاشی های علیرضا نمدچی که در تهران برپا شده بگید.
این نمایشگاه در گالری سین برپا شده، 14 تابلو با تکنیک اکریلیک روی بوم هست خلق شده و جالبی داشت که ایشون روزنامه ها رو گرفتن و حادثه روزنامه یا حوادثی که در روزنامه ها هست رو بزرگ کردن و اون رو بر روی روزنامه ها نقاشی کردن. این نمایشگاه تا 11 اسفند ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید متشکرم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بخش دوم صبحانه با خبر هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های جهان صنعت و جام جم از افزایش دوباره قیمت دلار و طلا در ایران خبر دادن. جزئیات بیشتری از گزارش‌های این دو روزنامه رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی خبر داده که دلار از 3000 تومان گذشت و نوشته که روز گذشته در معاملات بازار ارز تهران قیمت دلار بعد از چند هفته که پایین‌تر از 3000 تومان بود یک بار دیگر از مرز 3000 تومان گذشته. و البته نوشته این روزنامه قیمت سکه طرح جدید هم با 25000 تومان افزایش به 993300 تومان و سکه طرح قدیم هم با 27000 تومان افزایش به 993000 تومان رسیده در آستانه 1 میلیون تومان شدن دوباره هست سکه طلا. روزنامه جهان صنعت نوشته که برخی از کارشناسان با توجه به اینکه مذاکرات ژنو هم روند مثبتی رو طی می‌کنه تاکید کردن که این افزایش قیمت به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی درباره هدفمندی یارانه‌ها است و اگر دولت شفاف بکنه این طرح رو که در سال 93 چگونه اجرا خواهد شد ممکن هست این شوک ارزی برطرف بشه. روزنامه جام جم هم از افزایش غیر منتظره قیمت ارز و سکه خبر داده. این روزنامه از قول کارشناسان پولی و مالی نوشته که به گمان عده‌ای از این کارشناسان بازار به استقبال شب عید رفته و غیر طبیعی نیست این گرانی ها، اما برخی دیگر به نوشته این روزنامه گفتن که اجرای فاز هدف دوم هدفمندی یارانه ها این تاثیر رو گذاشته و این گرانی ها رو ایجاد کرده. و گروهی دیگر هم معتقدم به نوشته روزنامه جامعه جمع که این افزایش قیمت در ارتباط با گرانی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی هست.
آقای رفیع‌زاده، طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات چطور در روزنامه های امروز بازتاب پیدا کرده؟
امروز روزنامه‌هایی مثل اعتماد و آرمان گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن و البته روزنامه ابتکار هم گزارش مشابهی منتشر کرده. روزنامه اعتماد نوشته که این طرح سوال از آقای محمود علوی وزیر اطلاعات که با 21 محور مطرح شده از سوی اقلیت جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی هست. روزنامه اعتماد اشاره کرده که بیشتر این 21 محور محور مطرح شده در این سوال هیچ ربطی به وزیر اطلاعات نداره، برخیش درباره وزیر خارجه است، برخی درباره شورای عالی امنیت ملی و حتی برخی از محورهای سوال از وزیر اطلاعات در ارتباط با مواضع آقای حسن روحانی رئیس جمهوری هست. و روزنامه اعتماد تاکید کرده که این گروه اقلیت پایداری تلاش میکنن که دولت آقای روحانی رو در مجلس تحت فشار بذارن. روزنامه آرمان هم امروز نظر مشابهی داره. این روزنامه اشاره کرده که این گروه یعنی گروه اقلیت که وابسته به جبهه پایداری هستن و کاندیدای مورد نظرشون در انتخابات ریاست جمهوری آقای سعید جلیلی بود، چون نتونستن شکست خودشون رو باور کنن تلاش میکنن دولت آقای روحانی رو در مجلس تحت فشار بگذارن.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی داره از حضور وزیر نفت در شورای شهر تهران و تعیین آلاینده بودن بنزین در 5 سال گذشته. جزئیات بیشتری از حضور وزیر نفت رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که آقای بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران حاضر شده. و اول نکته ای رو که بنوشته این روزنامه آقای نامدار زنگنه پذیرفته این هست که بنزینی که در 5 سال گذشته از سوی وزارت نفت تأمین شده و در جایگاه های ارزی بنزین عرضه شده آلاینده بوده. ایشون تأکید کرده که ما ممنوع کردیم ورود این بنزین های ساخت پتروشیمی رو به تهران و از این پس این بنزین ها در تهران دست کم توزیع نخواهند شد. آقای بیژن نامدار زنگنه در این حال گفته که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران به ایشون وعده داده که اگر وزارت نفت کمک کنه به شهرداری برای توسعه مترو تهران میتونه از مصرف بنزین در تهران کم کنه. آقای بیژن نامدار زنگنه هم در جلسه رسمی شورای شهر تهران وعده داده که 500 میلیون دلار از درآمدهای وزارت نفت رو صرف کاهش آلودگی هوا در کشور از جمله در شهر تهران و توسعه مترو خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته ما ایرانیان دوران جهنم را طی می‌کنیم که مامورانش سران سپاه و بسیج و اصولگرایان هستند، باور کنید داریم خفه می‌شویم. شنونده‌ای که خودش رو خمیم از برازجان معرفی کرده برای ما نوشته می‌خواستم بگویم آفرین به مردم با غیرت و باهوش و دلیر اوکراین، انقلابتان مبارک. و شنونده دیگری بدون نام برای ما نوشته آقای خامنه‌ای 35 سال است که با اقتصاد مقاومتی و القاب شبیهان قصد سیاه کردن مردم را دارید، لطفاً بس کنید. با بردی و افشین سری میزنیم به دنیای موسیقی.
سلام، این روزها اتفاقهایی که در اوکراین میفته توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و مطمئناً اخبار این کشور رو خیلی ها دنبال میکنن. البته ناآرامی های اوکراین حداقل تأثیری که در دنیای موسیقی داشته اینه که به نظر میاد باعث شده هنرمندان خارجی نخوان تا برقراری آرامش در این کشور کنسرتی رو برگزار کنند، از جمله اونها گروه قدیمی و مطرح دپش موده. گروه دپش مود قرار بود که امروز در کیف اجرا کنه، اما اعلامیه‌ای رو منتشر کرده که در اون نوشته بیش از هر چیزی به امنیت و سلامت طرفدارانش، اعضای گروه و خدمه فکر میکنه، برای همین امکان برگزاری کنسرت فعلا مقدور نیست. گروه دپش مود گفته اعضایش در این دوران سخت مردم اوکراین رو فراموش نمیکنن و امیدوارن به زودی بتونن در شهر کیف پایتخت این کشور اجرا کنند. آهنگی به اسم مردم مردمند از گروه دپش مود، این گروه پیشگام در موسیقی موج جدید و الکترونیکی. این آهنگ 30 سال پیش منتشر شده بود، اولین آهنگیه که از این گروه بریتانیایی تونسته در آمریکا تبدیل به پرفروشترین هفته بشه. با اینکه این آهنگ محبوبیه، اما مارتین گور خواننده گروه که این آهنگ رو خودش ساخته چندان ازش خوشش نمیاد. این رو هم بگم که به وضوح روشنه این آهنگ درباره برابری تک تک مردم و رد تبعیض.
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight.
catch my eye, all the attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
شکیرا ستاری مطرح بین المللی موسیقی پاپ به وطنش کولومبیا برگشته و به تازگی آخرین مدرسه اش رو هم افتتاح کرده. شکیرا سازمانی غیر انتفاعی داره که حامی مالی این مدرسه است. این سازمان البته پیش از این در کولومبیا 7 مدرسه دیگه رو هم ساخته بود، سازمانی که اهداف شکیرا رو پیش میبره. هنرمندی که باور داره مدرسه محور اصلی اجتماع و در جامعه امروز کولومبیا وسیله است برای دور کردن کودکان و نوجوانان از اعتیاد به مواد مخدر و جرم و جنایت که پدیده‌ای رو به رشد در این کشوره. این زن 37 ساله میگه آرزوش اینه که روزی ببینه در کولومبیا همه کودکان از آموزش برخوردارن. مدرسه سازی البته تنها فعالیت خیریه شکیرا نیست، او در زمینه‌های دیگه‌ای چون مبارزه با سوء تغذیه کودکان تا به حال اقدام‌هایی رو انجام داده.
Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the
song. این آهنگی به اسم کپلها دروغ نمیگن. از شکیرا، خواننده و آهنگساز 37 ساله کولومبیایی، این آهنگ 8 سال پیش منتشر شده بود. موفق ترین آهنگ شکیرا از نظر تجاری و هنری به حساب میاد. آهنگی که در 55 کشور جهان پرفروش ترین هفته شده بود و اولین آهنگ از شکیراست که در آمریکا شماره 1 شده. در کل این آهنگ فروشی بیشتر از 10 میلیون نسخه واقعی و دیجیتال داشته تا پرفروشترین تک آهنگ قرن 21 به حساب بیاد. در این آهنگ وای کلیف جین، رپر مشهور اهل هایتی، شکیرا رو همراهی میکنه.
Real slow, baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
اما در آخر با هم به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم. آهنگی که شمایید میتونید حدس بزنید از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا اینکه اسمش چیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار هم کافیه که حدستون رو برای جواب مسابقه یک جوری به دست بچه های رادیو فردا برسونید که برای این کار هم راه‌های زیادی هست: ایمیل، تلفن، اسمس، سکایپ و اگر هم میخواهید از صفحه موسیقی فردا در فیسبوک استفاده کنید، لطفاً اونجا پیغامی خصوصی بگذارید که پیغام‌های علنیتون حتماً پاک میشه. یادآوری کنم برای اینکه در مسابقه گرامافون شرکت کنید تا فردا ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از اینکه برنامه هفتگی فردا هنگ شروع بشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 56 گرامافون گوش میدیم.
شب صدا به غم به یک دوزن، رنگ محتابی به یک دوزن، روح سیمای سفید دن، خنگ بر شام سیاه دوزن.
چهره هستی شد نور پا، آدگر گیر از
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسم و با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
شکست و من شب جهان